با عرض سلام و عصر بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. میزبان شما امید مرزبان تا ساعت 6 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان خواهید شنید. منشی عمومی ناتو در رابطه با موضوع افغانستان سخنرانی داشت لحظات پیش که در این برنامه جزئیات اظهارات وی را خواهید شنید. آندراس فاگراسموسن گفت که ناتو متعهد است که فراتر از سال 2014 با افغانستان همکاری کند. گزارش‌ها و مطالب دیگر هم داریم و اما این ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. تا لحظات بعد در خبرهای جهان میشنوین که مردان مسلح ناشناس یکی از سیاستمداران ارشد پاکستانی را در ایالت بلوچستان ربودند. و اما در آغاز خبرهای افغانستان با جمشید حبیب زاده.
سرخط خبرها. مسئولان امنیتی ولایت پروان میگویند که شهرهای پروان بامیان که از 6 روز به این سو بر روی ترافیک مسدود شده بود پس از چاشت امروز باز شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که امریکا وعده سپرده که به طور مداوم نیروهای امنیتی افغان را کمک میکند و 297 تن از افسران پلیس افغان از استاف کالج مربوط وزارت داخله فارغ شدند. نخست از این آغاز میکنیم که وزارت دفاع افغانستان میگوید امریکا وعده سپرده که به طور مداوم نیروهای امنیتی افغان را کمک میکند. دفتر مطبوعاتی این وزارت در اعلامیه گفته است که بسم الله محمدی در حاشیه اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل با چک هگل همتای آمریکاییش و جنرال جوزف دانفورد قمندان عمومی نیروهای ایساف در افغانستان گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه در این ملاقات روی سند امنیتی و دفاعی کمکهای درازمدت امریکا با افغانستان، تجهیز قوای هوایی افغان، تأمین امنیت انتخابات سال آینده و مساعدت برای تکمیل پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی بحث و گفتگو شده است. نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو دیروز در بروکسل مرکز بلژیم برگزار شد. مسئولان امنیتی ولایت پروان میگویند که شهرهای پروان بامیان که از 6 روز به این سو بر روی ترافیک مسدود شده بود پس از چاشت امروز باز شده است. لطف الرحمن رشاد مدیر مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنیه این ولایت به رادیو آزادی گفت که این مسیر پس از انجام یک عملیات نیروهای امنیتی افغان بر ضد مخالفان مسلح در منطقه دره غوربند بازگشایی شده است. پیش از این مسئولان دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر در ولایت بامیان نیز به خاطر افزایش ناامنی و مسدود شدن مسیر بامیان کابل ابراز نگرانی کرده بودند. 297 تن از افسران پلیس افغان از استاف کالج مربوط وزارت داخله فارغ شدند. امان الله اسدیار نماینده قمندانی عمومی تعلیم و تربیه وزارت امور داخله در بخش آموزش ماموریت پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان امروز در کابل گفت که این افسران آموزش های 3 ماهه را در بخش ارتقای رتب دیدند و میگوید که در میان این افسران 6 خانم نیز شامل میباشد. با گفته ای وی از 3 سال به این سو بیش از 4000 تن از افسران پلیس افغان در این کالج آموزش دیدند و ایسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان از کاندیدان انتخابات سال آینده کشور خواست تا برای چاپ اوراق تبلیغات انتخاباتیشان از منابع داخلی استفاده کنند. وفی الله افتخار رئیس این اداره به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که همکنون تمامی متابع چاپی در کشور مدرن ترین وسایل را به دسترس دارند و کاندیدان نیز باید به خاطر رشد اقتصادی کشور از همین منابع استفاده کنند. از توجهتان تشکر میکنم. اکنون خبرهای بیرون از افغانستان را همکارم فرشته نگاه پیشکش میکند.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز در قصر سفید با هم دیدار می کنند. انتظار می رود که در این دیدار در مورد وضعیت در افغانستان و منطقه، عملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی بر مناطق قبایلی پاکستان و روابط تجارتی بحث شود. همچنان انتظار می رود باراک اوباما با تاکید از نواز شریف بخواهد که اقدامات بیشتری را در زمینه از بین بردن گروه های شورشی که بالای عساکر آمریکایی و ناتو از مناطق قبایلی پاکستان عملات را انجام می دهند روی دست بگیرد. رابرت هاتوی مسئول بخش آسیا در مرکز تحقیقاتی ویلسن در واشنگتن می گوید محور اصلی صحبت های امروز میان این دو مقام مسائل مربوط به افغانستان و منطقه است.
We very much would like Pakistan's help in persuading the Afghan Taliban.
برای ما این مهم است که طالبان افغان به کمک پاکستان در گفتگو با حکومت افغانستان سهم بگیرند. قبل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان باید یک راه حل سیاسی به این موضوع دریافت گردد. در ضمن می‌خواهیم که پاکستان در از بین بردن لانه‌های امن شورشیان از داخل خاکش باید جدی باشد، به خصوص از مناطق قبایلی جایی که شورشیان عملات بالای نیروهای آمریکا و ناتو را طرح می‌کنند. در این حال صدر اعظم پاکستان خواست توقف عملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر مناطق قبایلی این کشور را با باراک اوباما مطرح خواهد کرد. اندرس فاک راسموسن منشی عمومی ناتو اگرچه از بهبود روابط میان روسیه و این سازمان یادآور شده ولی گفته است تا هنوز مسائلند که روی آن با روسیه به توافق نرسیدند. راسموسن این سخن را در موقع افتتاح اجلاس دو روزه وزرای دفاع ناتو در بروکسل مرکز بلژیم گفته است. وی گفته است این موضوع پنهان نیست که تا اکنون روی بخش دفاعی این اجلاس به یک توافق نهایی نرسیدیم. با آن هم ناتو اطمینان می‌دهد که این سیستم بر علیه عملات رژیم‌های سرسخت است، نه بر ضد روسیه.
It is no secret that we have not yet found the way to.
این پنهان نیست که ما تا حالا روی سیستم دفاعی این اجلاس به کدام توافق نرسیدیم، ولی بحث‌های ما برای رفع نگرانی‌های موجود مهم است. ما باید به هدف از بین بردن مخالفت‌ها به طور واضح و شفاف ثابت کنیم.
To engage frankly and directly to.
منشی عمومی ناتو یک بار دیگر از تقاضای عضویت گرجستان و اوکراین در سازمان ناتو حمایت کرده گفت که در این مورد موقف ناتو کدام تغییر نیامده است. مردان مسلح ناشناس یکی از سیاستمداران ارشد پاکستانی را در ایالت بلوچستان ربودند. مردان مسلح صبح امروز عبدالظاهر کاسی یکی از سران عضو عوامی نشنل یا این پی را در یکی از جاده‌های پرازدحام شهر کویته از موترش پایان کرده و با زور تفنگ با خود بردند. عبدالظاهر کاسی در جمع یکی از سیاستمداران پرنفوذ این پی و یکی از سران قبیله کاسی که بیشتر از 2 میلیون نفوذ در بلوچستان دارد می باشد. مقامات پلیس کویته راننده کاسی را تحت توقیف قرار داده و در مورد تحقیقات را آغاز کردند. اند پاکستان را به تیراندازی و پرتاب آوان در بیش از 50 پسته مرزی آن واقع در امتداد خط کنترل که دو کشور را در کشمیر جدا می کند متهم کرد. وینود یادف سخنگوی نیروی امنیت سرحدی اند می گوید حملات سه شنبه شب از سوی پاکستان آغاز یافت. به گفته یادف در حملات بالای یکی از پسته ها در منطقه ارینای جمو یک عسکر مرزی اند کشته و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند. پلیس پاکستان 5 تن را به جرم دست داشتن در عروسی یک دختر 6 ساله از منطقه سوات دستگیر کرده است. داوود خان یک مقام پلیس به رادیو مشعل رادیو آزادی گفته است که 2 فامیل در منطقه بدخیله مربوطات سوات دختر 6 ساله را با پسر 16 ساله عروسی کردند. داوود خان گفته پلیس با دریافت اطلاع به محل رفته داماد، پدر داماد، نکاحخوان و 2 تن از شاهدان این عروسی را دستگیر کرده است. پلیس این عروس خردسال را به سران قوم در بدخیله سپرده و در تلاش پدر وی است که فعلا در فرار می باشد. پایان اخبار و اکنون توجه شما را به پیشگویی وضعیت آب و هوا جلب می کنیم.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 26 و پایینترین آن 5، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 30 و پایینترین آن 5، آسمان این شهر هم نیمه ابری است. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 22 و پایینترین آن 8، بارندگی. قندهار بلندترین درجه حرارت 28 و پایینترین آن 11، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 31 و پایینترین آن 16، آسمان ابری، احتمال بارندگی.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. این هم فهرست گزارش هایی که در این ساعت جا دارند.
We have still work to do. This includes agreeing a legal framework with the Afghan government on the status of our forces.
سرمنشی ناتو میگوید برای حضور مربیان این پیمان در افغانستان به یک چارچوب قانونی نیاز است. افغانستان در روی میز مذاکره میان رهبران پاکستان و آمریکا. بارک اوباما و نواز شریف امروز با هم ملاقات میکنند. 16 کاندید حذف شده از فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری چه میگویند؟
کمیسیون انتخابات برای ما به صورت مشخص نگفته که دلایل رد کاندیداتوری ما چی بوده. ما روش غیر مسلکی و غیر شفافی اداره کمیسیون انتخابات را تقبیح کرده و آن را تهدید شدید به شفافیت انتخابات سال آینده میدانیم.
در پهلوی گزارش های دیگر میشنوید که چاپخانه های داخلی آمادند تا باز هم برای دیوارهای کوچه و خانی شما عکس های بزرگ کاندیدان انتخابات را چاپ کنند.
هر نوع
چاپی که آنها میخواهند ما آن را در داخل کشور با کیفیت خوب و قیمت مناسب چاپ کرده میتوانیم. از این طریق تولیدات داخلی کشور حمایت میشود.
کل از ما تولید حمایت شد.
با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان و این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی عصر خوشتان را داره. سرمنشی ناتو میگوید برای حضور مربیان این پیمان در افغانستان به یک چارچوب قانونی نیاز است. اندرس فاگ راسموسن این سخن را در بلژیم گفت. تا لحظات بعد در این باره به تفصیل خواهید شنید. و افغانستان هم امروز در روی میز مذاکره میان رهبران پاکستان و آمریکا خواهد بود. بارک اوباما و نواز شریف امروز با هم در قصر سفید ملاقات میکنند. انتظار می‌رود در این ملاقات موضوع حملات طیارهای بی پیلوت آمریکایی در قلمرو پاکستان هم یکی از مسائل مهم مورد بحث میان دو رهبر باشد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا و نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز در قصر سفید ملاقات می کنند. این ملاقات به هدف بهبود روابط میان دو کشور صورت می گیرد. اسلام آباد خواهان ختم حملات درون یا طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر خاک پاکستان است و واشنگتن خواهان تلاش‌های وسیع اسلام آباد علیه تندروان می باشد. انتظار می رود اوباما بر شریف فشار وارد کند، تلاش‌های بیشتر را برای سرکوبی تندروان انجام دهد که از سرحد وارد افغانستان شده بر اساکر ناتو حمله می کنند. اوباما همچنان از اسلام آباد می خواهد برای به میز مذاکره کشانیدن طالبان افغان تلاش ورزد. در همین مورد دیروز نواز شریف صدر اعظم پاکستان در انستیتوت صلح واشنگتن چنین گفت:
ما از مذاکرات صلح برابری افغان ها شدیدا حمایت می کنیم. ما در جریان سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به پاکستان روی همکاری های خود تاکید کردیم و من به رئیس جمهور کرزی اطمینان دادم که هیچگاه در امور داخلی افغانستان مداخله نمی کنیم و از افراد خاص هم در افغانستان پشتیبانی نمی کنیم.
کمتر از 15 ماه به خروج کامل نیروهای جنگی آمریکایی و متحدینش از افغانستان باقی مانده است. رابرت هاتوی مسئول بخش آسیای مرکز تحقیقات ویلسن واشنگتن می گوید بحث روی امنیت افغانستان و منطقه در صدر آجندای بحث های امروز بین نواز شریف و بارک اوباما قرار دارد.
این برای ما مهم است که پاکستان در راضی ساختن طالبان برای مذاکرات با حکومت افغانستان کمک کند و قبل از آن که آخرین گروه از نیروهای جنگی در پایان سال آینده از افغانستان خارج شوند، پاکستان در ایجاد یک سازش سیاسی کمک کند. این را هم از پاکستان می خواهیم که به شکل واقعی جلو افراد مسلحی را بگیرد که در مناطق قبائلی هستند و بر نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان حمله می کنند.
روابط بین آمریکا و پاکستان در دو سال اخیر تیره بوده است. کشته شدن دو قراردادی CIA در لاهور در سال 2011، کشته شدن بن لادن در ایبت‌آباد پاکستان در همان سال توسط نیروهای خاص آمریکایی و کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در حمله نیروهای ناتو در نوامبر سال گذشته، روابط بین پاکستان و آمریکا را تیره و تار ساخت. کارشناسان میگویند دیدار امروزی دو رهبر می تواند راه را برای اثرگیری روابط بین دو کشور هموار سازد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. چنانچه لحظات پیش گفتیم، سرمنشی ناتو میگوید برای حضور مربیان این پیمان در افغانستان به یک چارچوب قانونی نیاز است. اندرس فاگراسموسن امروز این سخن را در بلژیم گفت. شهر بروکسل بلژیم امروز میزبان جلسه وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو بود. بیشتر در رابطه با این اجلاس و اظهارات اندرس فاگراسموسن از زرغون منگل میشنویم.
متحدین ناتو و شرکای آیساف این پیمان امروز در بروکسل جلسه نموده و با مقامات ارشد نظامی افغان روی پیشرفت‌های افغانستان صحبت‌هایی داشتند و هم روی طرح پلان‌ها برای ماموریت بعد سال 2014 در افغانستان جهت مشاورت و حمایت از نیروهای افغان صحبت کردند. اندرس فاگراسموسن سرمنشی ناتو گفت:
We have still work to do. This includes
وی می گوید ما هنوز هم کارهای داریم برای انجام دادن. این کارها شامل توافق روی یک چارچوب قانونی با حکومت افغانستان در مورد سرنوشت نیروهای ماست. این چارچوب است که با آن در هر جا و در هر وقتی که نیروهای خود را در جای مستقر می سازیم با آن نیاز داریم. ما در همکاری خود با شرکای افغان روی ایجاد یک ماموریت جدید متحد هستیم و پلانهای ما در همکاری و هماهنگی نزدیک با حکومت افغانستان انکشاف خواهد کرد. آقای راسموسن در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان چنین گفت:
We also discussed next year's elections.
وی می گوید ما روی انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان هم صحبت کردیم. انتخاباتی که کاملا از سوی افغانها انجام و رهبری خواهد شد. انتظار داریم این انتخابات با وقت و زمان معین آن به راه افتاده شفاف و مورد اعتبار باشد. قابل ذکر است که سرمنشی ناتو اندرس فاگراسموسن همچنان در مورد صحبت‌هایی که با پاکستان برای ثبات افغانستان داشته‌اند و دارند سخن گفت.
زرغون منگل گزارش می‌داد در رابطه با اینکه سرمنشی ناتو می‌گوید برای حضور مربیان این پیمان در افغانستان به یک چارچوب قانونی نیاز است. اندرس فاگراسموسن این سخن را امروز در بلژیم گفت، البته پس از نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو. نشست وزرای دفاع کشورهای ناتو در بلژیم برگزار شد. موضوع عمده مورد بحث آن هم مسئله افغانستان و انتقال و پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در سال 2014 بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. شماره از نامزدان حذف شده از فهرست ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان فیصله کمیسیون مستقل انتخابات این کشور را غیر عادلانه می خوانند. آنان تأکید دارند که هیچ نوع مشکل در اسناد آنها وجود نداشته و در عقب این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات اهداف دیگری نهفتند. اما چه اهدافی؟ از سعید فتح محمد بها می شنویم.
حذف 16 تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان از فهرست ابتدایی توسط کمیسیون مستقل انتخابات این کشور اعتراض شدید نامزدان حذف شده را در پی داشت. دکتر انوارالحق هدی یکی از این نامزدان و وزیر سابق تجارت و صنایع ادعا دارد که تمام شرایط نامزد شدن را تکمیل نموده و هیچ مشکل در اسناد او وجود نداشته است. آقای هدی بروز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات مشروعیت انتخابات را زیر سوال خواهد برد.
کمیسیون انتخابات برای ما به صورت مشخص نگفته که دلایل رد کاندیداتوری ما چی بوده و ما هم به اصطلاح گناه ناکرده خود را نمیدانیم، ولی من میخواهم آنچه را که به صورت عموم دلایل رد کاندیداتوری تعداد زیاد خوانده شده رد کنم. ما روش غیر مسلکی و غیر شفافی اداره کمیسیون انتخابات را تقبیح کرده و آن را تهدید شدید به شفافیت انتخابات سال آینده میدانیم.
آقای احدی همچنان میگوید هیچگاه تابعیت دوگانه نداشته و در 100 هزار کارت رایدهی حمایوی را که به کمیسیون انتخابات فرستاده نیز مشکل موجود نبوده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز سه‌شنبه با 3 روز تأخیر فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده در این کشور را اعلام کرد. این کمیسیون از میان 26 نامزد انتخابات ریاست جمهوری نامهای 16 تن آنان را به دلیل موجودیت مشکلات در اسنادشان از فهرست ابتدایی حذف نمود. از سوی دیگر داوود سلطانزو یکی دیگر از نامزدان حذف شده در صحبت با رادیو آزادی این اقدام کمیسیون انتخابات را غیر عادلانه و مغایر قوانین افغانستان میداند.
من به کمیسیون شکایات انتخاباتی مراجعه کردم و فکر میکنم که دوسیه هر کی متفاوت است. ما میخواهیم بدانیم و مطابق با قانون باید آگاه باشیم و برای ما گفته میشد که علت در چی بوده است. موضوعی که در تضاد کامل با قوانین اساسی و انتخابات افغانستان و در یک فضای تاریک صورت گرفته کاملا برای ما حیران کننده است. ما دنبال این مسئله هستیم و آن را حل میکنیم.
اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در کار بررسی اسناد نامزدان انتخابات سال آینده از دقت لازم کار گرفته شده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون بر رادیو زده گفت که نهادهای مختلف ملی و بین المللی به شمول جامعه مدنی از این روند نظارت کردند.
آزادی بیان است، هر کس میتونه که اظهار نظر کنه، ولی تا جایی که کمیسیون مستقل انتخابات امکان داشت از جامعه مدنی، از احزاب سیاسی و همچنان از ناظرین و مشاهدین ملی و بین المللی ما دعوت کردیم. ما فعلا بیش از 80 نهاد امرای کمیسیون ثبت است که روند نظارت کنه و بیش از 1000 ناظر و مشاهد و نماینده های مطبوعات امرای کمیسیون ثبت است و میتونن که روند ببینن.
اما بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که روند بررسی اسناد نامزدان با دور از حضور نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها صورت گرفته است. مسئولان در این بنیاد میگویند که کمیسیون انتخابات باید دلایل این اقدامش را به تمام نامزدان و مردم ارائه کند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات گفته نامزدان که نامهای آنان از فهرست ابتدایی حذف شده اگر ثابت کنند که اسنادشان دقیق است می توانند در فهرست نهایی را یابند.
شنیدید که 16 کاندید حذف شده از فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری بالای این تصمیم کمیسیون انتخابات انتقاد کردند. همین که فهرست نهایی کاندیدها تهیه شد و کمپاین تبلیغاتی کاندیدها آغاز شد، بدون شک شاهد تصاویر بزرگ کاندیدها در دیوارهای کوچه و بازار شهرتان خواهید بود. اما این تصاویر در کجا چاپ می شوند؟ سال بار گذشته در انتخابات گذشته البته شماری این تصاویر در کشورهای بیرون از افغانستان چاپ شدند، اما حالا شماری از چاپخانه ها در داخل افغانستان می گویند که این تصاویر و دیگر مواد تبلیغاتی انتخابات باید در داخل افغانستان چاپ شوند. در این باره بیشتر از فرشته ندا میشنویم.
با آنکه بیش از 3 ماه دیگر با آغاز پروسه کمپاین های انتخاباتی باقی مانده است، آیسا میگوید که مطابع خصوصی کشور آماده چاپ اوراق تبلیغاتی تمام کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی اند. وفی الله افتخار رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که سرمایه گذاران افغان در بخش ایجاد فابریکه های چاپ سرمایه گذاری هنگفته کردند. با گفته آقای افتخار در حال حاضر حدود 300 مطبع خصوصی در کشور فعالند که بیشتر این مطابع وسایل و ماشینری مدرن روز را با خود دارند.
به این راستا به کمیسیون انتخابات مکاتب هم روان کردیم که نه تنهایی که مواد تبلیغاتی کاندیدا باید اینجا چاپ شد و باید یک طرزالعمل خودی را بگنجانه، تمامی مواد تبلیغاتی باید داخل کشور چاپ شد و در تمامی کمپاینا تولیدات داخلی استفاده شد. چون همی یک مسئولیتی است که پیش از اینکه یک کسی به سمت ریاست جمهوری خود کاندید میکنه یا کمپین میکنه باید برای رشد اقتصادی سهم خود بگیره.
آقای افتخار در حال این تقاضا را مطرح می کند که به اساس گزارش ها در انتخابات سالهای گذشته یک بخش اعظم اوراق تبلیغاتی کاندیدان در بیرون از کشور به خصوص پاکستان به چاپ رسیدند. مسئولان آیسا می گویند که مصارف مجموعی چاپ این اوراق تبلیغاتی به بیش از 20 میلیون دلار می رسید. به اساس تقویم کمیسیون مستقل انتخابات، مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از تاریخ 13 دل و آغاز و در 13 ماه حمل سال آینده پایان می‌یابد. کمیسیون مستقل انتخابات به روز سه‌شنبه اعلام کرد که 10 کاندید برای احراز کرسی ریاست جمهوری و 2704 کاندید شوراهای ولایتی در فهرست نهایی انتخابات راه یافتند. در همین حال عبدالجبار صافی معاون اتحادیه صنعتکاران از کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی خواست تا از کیفیت کار متابع داخلی کشور مطمئن باشند. به گفته آقای صافی یک تعداد متابع کشور پول هنگفت را برای ارائه خدمات بهتر سرمایه گذاری کردند و تولیداتشان با تولیدات کشورهای خارجی رقابت کرده می تواند.
هر نوع چاپ که آنها می خواهند ما آن را در داخل کشور با کیفیت خوب و قیمت مناسب چاپ کرده می توانیم. و مسئله دوم این که تمام مواد خوراکی را که آنها در کمپانی های خود مصرف می نمایند باید از تولیدات داخلی باشد و از داخل کشور خریداری نمایند. از این طریق تولیدات داخلی کشور حمایت می شود.
اما یک تعداد مردم از پایین بودن کیفیت کار متابع خصوصی و بلند بودن قیمت کار آنان انتقاد می کنند. در این حال یک تعداد از کتاب فروشان شهر کابل می گویند که کتاب های چاپ شده در کابل به دلیل پایین بودن کیفیت چاپ آن نسبت به کتاب هایی که در بیرون کشور تولید می شوند کمتر فروش دارد. آنان می گویند هرچند به هنگام انتقال اموال چاپ شده ایشان در بیرون از کشور با مشکلات مواجه می شوند، اما برای رضایت مشتریان مجبورند اقدام به این کار کنند.
فریاد بی صدا
در یک محیطی که زن من نیست انسان نشناسد،
مجازات های کیفری 100% باید اجرا.
آیات و حدیث در مجموع مبارزه علیه خشونت است.
این برنامه را چهارشنبه ها ساعت 5:30 و پنجشنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
حالا ساعت 5:26 دقیقه با وقت افغانستان است. درست 5:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. رادیو آزادی را همراهی کنید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید ریاست امنیت ملی این کشور باید هویت افراد دخیل در ترور برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان را افشا کرده و آنان را به پنجه قانون بسپارد. سخنگوی این شورا تاکید دارد که اگر حکومت افغانستان عاملان قتل‌های زنجیره‌ای را شدیداً مجازات نکند، جلوی این نوع قتل‌ها در کشور گرفته نخواهد شد. سید محمد فتح بها در این مورد گزارش دارد.
شورای عالی صلح افغانستان هرچند میگوید که ریاست امنیت ملی این کشور در بازداشت عاملان قتل استاد ربانی زمان زیاد را سپری نمود، اما در این حال از این اقدام استقبال میکند. سخنگوی این شورا تاکید میورزد که اداره امنیت ملی هرچی زودتر هویت افراد بازداشت شده را افشا نموده و نهادهای عدلی و قضایی کشور باید این قضیه را با جدیت کامل بررسی کنند. مولوی شهزاده شاهد به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که اگر حکومت افغانستان افراد دخیل در قضیه ترور استاد ربانی را مجازات کند، جلو چنین قتل‌ها در کشور گرفته خواهد شد.
شورای عالی صلح اقدام امنیت ملی تقدیر میکنه و با جدیت میخواهد که با قاتلین جزا داده شود تا به او جزا شو و به دیگرا عبرت شو که در آینده امس واقعات جلوگیری شو.
برهان الدین ربانی رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان در ماه سنبله سال 1390 شمسی در حمله انتحاری فردی که خود را پیام آور صلح طالبان معرفی کرده بود در شهر کابل کشته شد. پیش از این صلاح الدین ربانی پسر استاد ربانی که در حال حاضر ریاست شورای عالی صلح را به عهده دارد، بارها از حکومت افغانستان خواست تا عاملان ترور پدرش را بازداشت و محاکمه کند. در چند سال گذشته بر علاوه استاد ربانی، برخی از اعضای دیگر شورای عالی صلح افغانستان به شمول مولوی ارسلان رحمانی و مولوی محمد هاشم منیب نیز کشته شدند. شورای عالی صلح از ریاست امنیت ملی افغانستان خواست تا افراد دخیل در ترور این افراد را شناسایی و قضایا را با جدیت بررسی کند. این خواست در حال مطرح می شود که آیت الله نبیل سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان به روز سه‌شنبه در جلسه عمومی مشران جرگه از بازداشت عاملان قتل استاد ربانی خبر داد.
استاد ربانی نقد چاچه در انتحاری
کسانی که با حمله کنندگان انتحاری بالای استاد ربانی در ارتباط بودند آنها را آورده و نگهداری کرده بودند، به شمول افرادی که غفلت نموده و تمام افراد دخیل در قضیه که در داخل افغانستان بودند همه بازداشت گردیدند. شما اگر کدام هیئت را توظیف کنید ما فهرست افراد بازداشت شده چه پیشرفت های صورت گرفته و فعلا قضیه در کجا است انشالله همه جزئیات را در اختیار شما قرار می دهیم.
ریاست امنیت ملی افغانستان پیش از این گفته است که پلان قتل استاد ربانی از سوی شورای کویته در پاکستان سازماندهی شده است، اما برخی از آگاهان افغان تاکید دارند که در داخل کشور نیز در انجام این حمله همکاری صورت گرفته است. به دنبال حمله انتحاری که سبب کشته شدن استاد ربانی گردید، ریاست امنیت ملی افغانستان رحمت الله واحدیار مشاور دارالانشای شورای عالی صلح را بازداشت نمود که تا اکنون هم وی در قید به سر می‌برد. اما تا حالا روشن نیست که افراد بازداشت شده در پیوند با این قضیه کی‌هاند و امنیت ملی چه زمان هویت آنان را افشا خواهد کرد.
و حالا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 5:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. تا لحظات بعد گزارش های خبری را دنبال خواهیم کرد، اما حالا در نیمه ساعت فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از فرشته نگاه می‌شنویم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید امریکا وعده سپرده که به طور دوامدار نیروهای امنیتی افغان را کمک میکند. مسئولان امنیتی ولایت پروان میگویند که شهرهای پروان بامیان که از 6 روز به این سو برای ترافیک مسدود شده بود پس از چاشت امروز باز شد. 297 تن از افسران پلیس افغان از استاف کالج مربوط وزارت داخله خارج شدند. آیسایا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان از کاندیدان انتخابات سال آینده کشور خواست تا برای چاپ اوراق تبلیغاتی ایشان از منابع داخلی استفاده کنند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز در قصر سفید با هم دیدار میکنند. محور اصلی گفتگوها میان این دو مقام وضعیت افغانستان و منطقه خواهد بود. منشی عمومی ناتو گفته است در بخش دفاعی اجلاس شورای وزرای دفاعی ناتو تا اکنون با روسیه به کدام توافق نهایی نرسیدند، اما با آن هم بحث‌های مفید برای از بین بردن مخالفت‌ها صورت گرفته است. و مردان مسلح ناشناس یکی از سیاستمداران ارشد پاکستانی را در ایالت بلوچستان ربودند.
فشرده خبرها را شنیدید. تفصیل خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org و یا هم در سر هر ساعت بر سرویس خبری رادیو آزادی را فراموش نکنید. مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند که شهرهای کابل بامیان دوباره باز شده است. این در حالی است که به اساس گزارش ها درگیری ها و اجرای عملیات نظامی در دره غوربند این ولایت هنوز هم پایان نیافتند. احمد هنایش تازه ترین ها را از ولایت پروان دارد.
شاهراه پروان بامیان که به دلیل ادامه درگیری های مسلحانه میان نیروهای امنیتی و طالبان مسدود شده بود اکنون برای ترافیک باز شده است. مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند گروه طالبان در ساعات مختلف مسیر شاهراه غوربند بامیان در کنار حملاتشان سبب مسدود ساختن این شاهراه شده بودند، اما پس از راه اندازی عملیات نظامی به هدف جلوگیری از گسترش حملات طالبان اکنون شاهراه پروان بامیان برای ترافیک باز شده است. جنرال لطف الرحمن رشاد مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی ولایت پروان در این مورد به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
چند نقطه در مسیر جاده پروان بامیان موانع ایجاد کرده بودند، از سنگ با کمینه‌ها شروع کرده بودند. خوشبختانه که نیروهای مسلح ولستانی های شنواری و چاگرد با جمع از نیروهای مرکز ولایت پروان هم از امنیت ملی و اردوی ملی و پلیس ملی اونا رفتن به خاطر مسیر جاده را پاک کنن از وجود دشمن. فعلا جاده ترافیک پروان بامیان برای آبرین و مسافرین باز است، کاملا هیچ مانعی وجود نداره، مسافرین محترم میتونن که آزاد.
اما شماری از باشندگان محل در دره غوربند ولایت پروان میگویند تنها قسمتی از مسیر شهرهای کابل بامیان برای ترافیک باز شده و نیمی از شهرها هنوز هم دچار مشکلات امنیتی است.
چاگرد بالا بسته است. چاگرد چی مشکل نیست و افراد ملکی رفت آمد دارن، موتورهای لینی رفت آمد دارن، چی مشکل نیست.
امروز با طور نرمال مدرارت آمد داشت. از بالا بسته طالب هست. در جاهای چارباغ و فرگر کسون که طالب هست. مشکل است.
شاهراه کابل بامیان که از مسیر دره غوربند ولایت پروان عبور کرده است، ولایت بامیان و شماری از ولایت‌های شمال کشور را به مرکز وصل می‌کند. در جریان دو سال گذشته دره غوربند به دلیل افزایش فعالیت مخالفین مسلک دولت با مشکلات امنیتی روبرو بوده و راه اندازی عملیات نظامی مکرر نیروهای امنیتی افغان را نیز به همراه داشته است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 مؤسسه بین المللی نجات کودکان یا Save the Children که مرکز آن در لندن است در گزارش تازه‌اش گفته است که مرگ و میر کودکان در جهان به طور بی‌سابقه کاهش یافته است. بیشترین کاهش در کشورهای فقیر دیده می‌شود که در آنها خدمات صحی برای کودکان رایگان است. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
بر اساس یک گزارش تازه بنیاد Save the Children که مرکز آن در لندن است، با پیشرفت‌های بی‌نظیر در بخش کاهش مرگ و میر اطفال در این نسل دست یافته شده است. بن هیوت، مدیر اجرایی Save the Children یا سازمان نجات اطفال در این باره می‌گوید:
It's very interesting. You have very fast progress in reducing child mortality in a country like Bangladesh.
این خیلی جالب است در کشوری چون بنگلادش که رشد اقتصادی آن نسبت به هند پایین تر است، شما یک کاهش سریع در مرگ و میر اطفال را می‌بینید. پس این جالب است که ببینیم در هر کشور چه اتفاق می‌افتد. کدام پلیسی‌ها عملی می‌شوند؟ آیا این پیشرفت در همه کشورها یکسان است یا اینکه فقط طبقه‌های خاصی از مردم را در بر می‌گیرد؟ این سوال‌های مهم است.
گزارش Save the Children که امروز منتشر شد 75 کشور را مورد تحقیق قرار داده و دریافته است که تعداد مرگ و میرهای قابل جلوگیری در اطفال که در سال 1990 12 میلیون بود سال گذشته به 6.6 میلیون کاهش یافت. بن هیوت میگوید یکی از اهداف آنها این است که کشورها و مناطق مختلف را در داخل این کشورها با هم مقایسه کنند و ببینند که آیا این تغییر مثبت یکسان هم بوده است یا خیر.
I mean, that's historic progress, and we can now actually talk about the end of preventable child deaths.
ما در یک نسل یک کاهش 50% را دیدیم. این یک پیشرفت تاریخی است و حال ما می توانیم در مورد ختم مرگ و میرهای قابل جلوگیری در نسل آینده صحبت کنیم. پس من فکر می کنم مردم می فهمند. آنها می بینند که این در زمان حیات آنها یک چیز قابل تغییر است.
گزارش Save the Children نشان می‌دهد که کشور آفریقایی نایجر به بزرگترین پیشرفت در این بخش دست یافته است و با وجود قحطی و خشکسالی‌ها توانسته است مرگ و میر قابل جلوگیری را در اطفال از سال 1990 به این طرف بیش از 50% کاهش دهد. بن هیوت در این مورد می‌گوید کشورهایی که در آن بیشترین پیشرفت‌ها صورت گرفته است کشورهای فقیر چون نایجرند، جایی که خدمات صحی برای خانم‌های حامله و اطفال مجانی می باشد.
وزارت اقتصاد افغانستان گفته است که در مصرف نزدیک به 7 میلیارد دلار که در پروژه های ساختمانی در افغانستان تا حالا مصرف شده تا حد شفافیت وجود نداشته است. به همین دلیل وزارت اقتصاد با اداره به نام کاست تفاهم نامه ایجاد یک سکرتاریت در چوکات این وزارت را برای نظارت از کارهای ساختمانی امضا کرد. در این باره بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی فریبا واحدی از کابل میشنویم.
پس از گذشت بیش از یک دهه از ادامه کمک‌های جامعه جهانی و گسترش دامنه فساد اداری در افغانستان، اکنون وزارت اقتصاد تلاش می‌کند تا نحوه تطبیق پروژه‌های انکشافی حکومت را نظارت کند. مقام‌های این وزارت می‌گویند پول‌هایی که در بخش پروژه‌های ساختمانی در بیش از 11 سال گذشته در کشور به مصرف رسیده، شفافیت چندان در آن دیده نمی‌شود. عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد میگوید که به هدف جلوگیری از ادامه این مشکل سکرتاریت اداره بین المللی کاست را در چوکات این وزارت ایجاد کردند. وی به روز چهارشنبه این امضای توافقنامه با اداره بین المللی کاست به خبرنگاران گفت:
در 10 سال گذشته بیشتر از 6.7 میلیارد دلار در بخش زیربنایی و ساختمانی به مصرف رسیده که اگر این پروژه ها کلن به شکل شفاف انجام بشد، من یقین دارم که وضعیت ما به مراتب بهتر از وضعیت کنونی ما می بود.
به گفته آقای ارغندیوال با ایجاد سکرتریت اداره بین المللی کاست، تلاش ها به هدف نظارت از پروژه های ساختمانی در کشور بیشتر خواهد شد. او می افزاید که بعد از این به خاطر شفافیت در پروژه های ساختمانی تمام این پروژه ها از آغاز تا انجام آن از سوی سکرتریت اداره کاست بررسی خواهد شد. بر اساس گزارش ها در طول 11 سال گذشته حدود 60 میلیارد دلار از سوی جامعه جهانی به افغانستان تعهد کمک شده است. مقام های افغان می گویند که از مجموع پول های کمک شده به افغانستان تنها 18% آن از طریق بودجه حکومت به مصرف رسیده است. حکومت افغانستان در چند سال اخیر ادارات متعدد را برای مبارزه با فساد اداری ایجاد کرده، اما گفته می شود که این تلاش ها تاکنون نتیجه چندان نداشته است. در این حال کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری ابراز امیدواری کرده که ایجاد اداره جدید در چوکات وزارت اقتصاد در این بخش مؤثر تمام شود. محمد یاسین عثمانی رئیس این کمیته:
نتایج کار مبارزه با فساد اداری طوری که توقع برده میشد یا توقع برده میشه قدر مؤثر نبوده
و با ایجاد سکرتریت یا نهادی از این مؤسسه در افغانستان امیدوار هستیم که سکتور ساختمانی که سر و صداهای زیادی را در افغانستان از لحاظ نگاه و از لحاظ فساد برپا کرده تا حدودی در برابر جلوگیری از فساد در این سکتور مبارزه مؤثر کرده باشیم.
به اساس گزارش ها در حال حاضر بیش از 10 اداره در بخش مبارزه با فساد اداری در افغانستان فعالیت دارند.
و باز هم از فساد اداری، این بار در ارگانهای عدلی و قضایی. مقامات امنیتی میگویند به دلیل موجودیت فساد در ارگانهای عدلی مجرمین از بند رها میشوند و بعدا مشکلات امنیتی ایجاد میکنند. جنرال محمد ظاهر قماندان امنیه کابل ادامه این روند را دور از تحمل خوانده است. ویدا برکی گزارش میدهد.
هرچند در بسیاری از کشورهای جهان مراکز عدلی و قضایی بهترین مرجع برای تأمین عدالت خوانده می شوند، اما در افغانستان این دو نهاد متهم به حمایت از مجرمینند. چنانچه قماندانی امنیه کابل یکی از دلایل بلند رفتن گراف جرایم در کشور را آزادی مجرمین توسط نهادهای عدلی و قضایی کشور عنوان می کند. محمد ظاهر قماندان امنیه کابل می گوید که از تبعیض و حمایت برخی مجرمین خطرناک به سطوع آمده است و سختی های را که ارگان های کشفی در هنگام بازداشت مجرمین متحمل می شوند با لحن شکایت آمیز برایم چنین تعریف کرد.
مادر که در دیر بسیار حوصله کرده بودم، شما در تلویزیون دیده برین احمد دستگیر شد، محمود دستگیر شد، اما باز هم دوست تغییر نامد. علتش چیست؟ کسایی که دستگیر میشه یک تعداد پس رها میشه.
از آقای ظاهر خواستم تا در مورد ادعای رهایی مجرمین بیشتر از این برای معلومات بدهد و حداقل نام چند تنی را بگیرد که پس از گرفتاری دوباره رها شده باشند. او در پاسخ چنین گفت:
بخشای قضایی اینمی فعالیت‌های پلیس اینمی که یک مجرم خطرناک بگیره و این قدر سطحی فکر نکنه گیره، نظر به نفوذ و شناخت و واسطه‌ای که او داره او را باید به مجازات برسانه. تعداد نامه لیست هست پیش من که کی خلاص شده کی نشده، ما امیر بنده به روزی که ما به نتیجه نرسیدیم بالاخره این مردم ها رها شد. البته ما وقت و میگپ میزنم که دمی قماندان باشم میگپ میزنم.
هرچند آقای ظاهر در مورد این فهرست بیشتر جزئیات ارائه نکرد، اما گفت که روی ساختارهای مناسب و ایجاد هماهنگی با نهادهای عدلی و قضایی در حال گفتگو هستند. در این حال کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگنیز ارگانهای عدلی و قضایی را در برخی موارد به سهلنگاری متهم می کند و بر ارگانهای کشفی پلیس نیز انتقاد مشابه دارد. محمد عبدو یک تن از اعضای این کمیسیون رهایی مجرمین را جفای بزرگ در حق ملت خوانده گفت:
سارانوالی افغانستان، محاکم افغانستان یک مقدار با چشمپوشی با خزایا برخورد میکنند، افراد متخلف و دوسیش کم میسازه، محاکم افغانستان هم کم توجهی میکنه، اینا را آزاد میکنه که آزادی از اینا در واقع جفاکاری بر مردم این بیچاره است که اونا مستحق آرامش است.
بررسی نشدن درست دوسیه ها و تقاضای پول در بدل رسیدگی به قضایا از جمله ادعاهای دیگر بوده که طی سالهای اخیر ارگانهای قضایی به آن متهم شدند. دیدبان شفافیت افغانستان سال گذشته با انتشار گزارشی از موجودیت فساد در نهادهای عدلی و قضایی اظهار نگرانی کرده گفت که تلاشهای جامعه جهانی و دولت در راستای مبارزه با فساد و بازسازی سیستم عدلی تا کنون چندان مؤثر نبوده است. در گزارش این اداره گفته شد که عدم دسترسی به عدالت سبب شده تا مردم در برخی ولایات اکثریت قضایایشان را از طریق شوراهای محلی و محاکم طالبان حل نمایند. اما لوی سارنولی افغانستان افغانستان میگوید که ارگان‌های عدلی و قضایی کشور تحت تأثیر هیچ گروه مافیایی قرار ندارد و به دوسیه‌های مجرمین رسیدگی لازم میکنند. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره گفت:
هیچ نوع کدام دوسیه در اداره نیشانوالی در اندراج ثبت نیست که شواهد مدارک در دوسیه مکمل باشه و متهم دوسیه رها شده باشه. نیشانوالی مکلف است که تحقیقات تکمیل بسازه. در صورتی که جرم ثابت باشه، شواهد مدارک مکمل باشه، دوسیه معول به محکمه میشه، و در صورتی که شواهد مدارک در دوسیه موجود نباشه، نیشانوال دوسیه صلاحیت داره مطابق قوانین متهم رها کنه.
تلاش نمودیم تا در ارتباط به این ادعا نظر ستر محکمه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما پس از تلاش‌های مکرر آنها حاضر به صحبت در این خصوص نشدند. همزمان با انتقادات از عدم بررسی دوسیه‌های افراد متهم به قضایای جرمی، باشندگان نواحی مختلف شهر کابل از وجود قضایای اختطاف و سرقت‌های مسلحانه در این شهر نگرانند. آنان میگویند که در یک و دو سال اخیر قضایای سرقت و اختطاف‌های مسلحانه در این شهر افزایش یافته است. کارشناسان فساد را پدیده مغلق در نهادهای عدلی و قضایی خوانده میگویند که مردم ناگزیرند خسارات آن را متحمل شوند. نصرالله استانکزی، کارشناس مسائل حقوقی و استاد پوهنزه حقوق، روی ظرفیت سازی ارگانهای عدلی و پلیس و مسئولیت قضات و مبارزه علیه فساد اداری تاکید میکند، اما وی از ادامه این روند نگران است.
عدم حاکمیت قانون به ذات خود باعث تعزیه شده که چنین حالت به وجود بیاید. به این معنا که قدرتمندان محلی یا دولتی با استفاده از موقفشان بر رهایی و عدم تعقیب عدلی مجرمین دست می داشته باشند. کسایی که متضرر شده حقوق از اونا تلف می شد.
مسئولان امنیتی کابل می گویند که از آغاز سال روان تا اکنون 4 تن را به اتهام دست داشتن در قضایای اختطاف در شهر کابل بازداشت کردند. آنان همچنان گفتند که در سال گذشته از مجموع 12 قضیه اختطاف، 11 مورد آن توسط پلیس کابل شناسایی و افراد دخیل در این قضایا دستگیر شدند. آگاهان بر ریشه کن ساختن ناهنجاری های اجتماعی که از فقر، فساد، بیسوادی، عدم اشتغال، امنیت و ده ها مورد دیگر منشأ گرفته اشاره می کنند و بر راهکارهای جدی حکومت در این رابطه تاکید می ورزند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
فریاد بی صدا.
بعضی ها در ولایت کاپیسا مکتب رفتن دختران را ناروا می دانند.
مکتب بعضی از علما اجازه نمی ده که برن، و ای خانم می خواهد که یا دختر می خواهد مکتب بخوانه.
مدافعان حقوق زن در کاپیسا تهدید می شوند.
امی خون خود در قف دست خود گرفته، با بسیار کسا خیلی جدال هم کردیم، در قسمت از این قضایا تهدید هم شدیم، با مرگ تهدید شدیم.
گلدسته از خانواده شوهرش خاطرات تلخ دارد.
خیر در زندگی که من از روزی که از خانه پدرم بر آمدم، در خانه از ما یک گلاسه خوشی در من از خانه از ما نخوردم.
سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. در این برنامه به مشکلات زنان در ولایت کاپیسا می‌پردازیم. برخی از افراد در ولایت کاپیسا به این باور هستند که آموزش دختران در مکتب عمل نارواست. دکتر محمد فاروق، عضو شورای ولایتی کاپیسا، میگوید که شماری از علمای دینی مانع رفتن دختران به مکتب میشوند. احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در شمال کابل، با دکتر فاروق مصاحبه کرده است.
اصلا کاپیسا یک جامعه مذهبی است و واقعا که علمای بسیار زیاد داره و اکثرا منشای مذهبی داره این مسائل. به طور مثال مکتب بعضی از علما اجازه نمیده که بره، و ای خانم میخواه که یا دختر میخواه مکتب بخونه. اینجا بین امر برو و نرو یک خشونت پیدا میشه، و اصلا اگر عامل خشونت ها را ما در کاپیسا و در تمام جهان و در جامعه فکر بکنیم، یکی علت از خشونت ها عدم آگاهی و دسترسی و تعلیم و تربیه و معرفت است.
خب شما به نفس نمایندای مردم، شما در برابر رفع مشکل چقدر کار کردین؟
و ما بسیار مشکل است که با علما امروز مشکلی که در افغانستان بین قشر روشنفکر و علما و مکتبی و عالم وجود داره، همی تفاوت ها هستن. ما کوشش داریم که با اساس تفاهم و قناعت با یک دیگر با علما نشستایی داشته باشیم و علمایی که وا گپ می فهمن، علمایی مکملا از دین، یعنی مولوی هستن، نیم شمالا نیستن، وا را قناعت بدیم تا از زبان خود وا مکتب روا بدانن، اجازه بدن، تاثیرات بسیار مثبت داره. ما در تماس هستیم با علما فعلا که ما مردم ما را زینتش آگاهی داریم و برخوردار رو میبینیم که تعداد زیاده از خانما اگر دعوت شود ولایت بگویرش که امروز اینکه خانم بیا حاضر میشن. ای تو فکر میشه که مردم آگاهی پیدا کرده است، مردم در محافل و مجالس یا با چادری یا غیر چادری حاضر میشن و تعداد زیاد مردم علاقمند است که مکتب بخوانه. و در مثال ما از خانواده خودم که ما خودم علاقمند نیستم که یک خانم معاش بگیره، دین امر میکنه که متکفل عایشش مرد است. به می حکم دین ما ابان هم بچه ما دکتر است، خانمشه حال پیر شده است، در مکتب روان داره. این توصیرات بسیار همی کرده است که زورمان نمیرسه برای از او. و زیاد مردم حتی سرسفیر است و مکتب علاقمند است و اکنون مردم درک ای را کرده است که ما به طرف مکتب بریم بهتر از نسبت به ای که در یک چارچوکات جهل و نافهمی و تاریکی ششته باشیم.
گفتگوی بود با دکتر محمد فاروق، یکی از اعضای شورای ولایتی کاپیسا. او برخی از علمای دینی را به تلاش جهت جلوگیری از رفتن دختران به مکتب متهم کرد. کوشش کردیم در این مورد با علمای دینی کاپیسا هم صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. برخی از مدافعان حقوق زن در ولایت کاپیسا ادعا می کنند که تعدادی از افراد در این ولایت مانع کار کردن زنان در ادارات دولتی نیز می شوند. اما چرا کوشش می شود تا دختران و زنان در کاپیسا تحصیل و کار نکنند؟ احمد هنایش همین سوال را از عزیمه تسلیم کوهستانی، مسئول دفتر زنان برای زنان در کاپیسا پرسید است.
یک تعداد کسایی هستند که من نمیخوایم با ذکر نامشان و نمیخوایم با ذکر به اصطلاح همو حلقهشان که چه کسایی هستن ما از این میگذاریم، از کسایی که به بهانه دین، به بهانه مذهب مثلا رفتن دخترها را به دفاتر دولتی یا غیر دولتی یا برآمدنشان از خانه ایره به اصطلاح اینا تخریب به خاطر ازی میکنن که منفعت خود از اونا داره.
خب این موضوع افراطیت در کاپیسا تنها از آدرس علمای دینی مطرح بود، اما امروز
نه ما نمیتونیم به هیچ قیمتش، من نمیتونم ایتو یک تعرض بکنم به اقب خود، نمیتونم. وقتی که ما عالم دین میگیم پس اشتباه هست که تو یک کلمه را. دین اسلام دین افراط نیست. دین اسلام هیچ نوع خشونتی را، هیچ نوع تعویضی را بین انسان ها قائل نشده. او که عالم دین است و این کار نمیکنه. ما به هیچ قیمتش نمیتونم بگویم عالم های دین. ما همیشه سر کار ما با شورای علما هست، با حج اوقاف هست، با ملای مامای مساجد هست. در قضایایی که ما کار میکنیم ما 80% 60% تلاش میکنم که او مردم دخیل باشن در حل مشکلی
پس
که
پس آدرس افراطیت در کجا هست؟
آدرس افراطیت هست، اما نمیتونیم ایره با عالم دین اطلاق کنیم. وقتی که عالم میگیم خود کلمه عالم دیگه موضوع را حل میکنه. افراطی که میگیم او از دین آگاهی نداره، او از دین آگاهی نداره، فقط دین وسیله ساخته برای به اصطلاح برآورده ساختن اهداف خودش. ما او را عالم دین گفته نمیتونم، او را مخرب دین ما میگم، برای اینکه ما هم از دین آگاهی
پس در صورت تعدادی کسایی که مخربین شما به قول شما میدونید تعدادشون بسیار به مراتب بیشتر از علمای دین است دیگه.
نه تعدادشون بیشتر نیست و ما ایراث هم نداریم، از کار و فعالیت های غیابی وجود داره، دولت شناسایی داره، دولت همه چیزم میفهمه خودش، اما اونم شاید میخواد به تدریج بعد از یک ارزیابی، بعد از یک شناخت، بعد از یک تصدیق کلی که آیا واقعیت داره یا نداره امکان داره اقدامی بکنه.
عزیمت تسلیم کوهستانی شرایط فعلی کاپیسا را برای زنانی که کار میکنند پرخطر میداند. او میگوید به خاطر تلاش‌هایش جهت رسیدگی به بعض قضایای خشونت علیه زنان تهدید به مرگ شده است.
با خدماتی که انجام دادیم، با صداقتی که در بخش کاری خود داشتیم، با عرض عزت و آبرویی که ما با اصطلاح همین خون خود در قف دست خود گرفته، با بسیار کسا خیر جدال هم کردیم، در قسمت از این قضایا تهدید هم شدیم، به مرگ تهدید شدیم، تا ورق در پشت خانه ما انداخته شد. اما ما بدون اعراض کسی را باید کمک میکردیم، کمک کردیم.
لاتوکوب نامزدی های اجباری و عدم دریافت نفقه سوی شوهران مشکلات دیگری است که شماری از زنان و دختران در ولایت کاپیسا با آن مواجه هستند. سیفوره یحیی کوهستانی رئیس امور زنان کاپیسا برای رادیو آزادی گفت که اکثر این زنان و دختران به این ریاست مراجعه و مشکلاتشان را با آنها در میان میگذارند.
بیشترین مراجعه دخترایی است که از منظر فرار میکنن، نظر به مشکلات ازی که یا جبران با کسی نامزاد شدن یا میخوان جبران با کسی عروسی شوند. و همچنان مسائل لاتوکوب است بیشتر، که لاتوکوب البته هم شامل لاتوکوبی که از طرف شوهر میشه، هم لاتوکوبی است که از طرف خوشو و ننو و دیگه اعضای فامیل بالایشون مشکلات ایجاد میکنه. مشکلات نفقه دارن، نامزادی های اجباری بیشتر است، کمی نامزادی های اجباری و منجر به فرار بیشتر دخترا از منزل میشه. یک تعداد معدودش البته میان رسمان به دولت یا به نیازهای کمک کننده مراجعه میکنن که همراهشان همکاری شوه، و یک تعداد از یا که نمیتونن مراجعه کنن و یک پسر دیگه جرامت میکنن، فرار میکنن، که بالاخره نتیجه از این تقریبا منفی است، یا یار پلیس میگیره میاره یا فامیلاشون، که بالاخره یا میشه که اینا با هم ازدواج کنن یا میشه که مثلا ترک از این موضوع رو بکنن. و همچنان مشکلات دیگه ای که هست مسائل تجاوز جنسی است، که فضل خدا در تای آماری که فعلا ما داریم از این موضوع در ولایت کاپیسا در تای چند ماه گذشته ما نداشتیم.
شماری از زنان و دخترانی که مورد خشونت قرار گرفتند در حال حاضر در خانه های امن در کاپیسا بسر می برند. گلدسته هم در میان همین افراد شامل است. او که در یکی از خانه های امن زندگی می کند بر رادیو آزادی گفت که پس از رهایی از زندان به اینجا آمده است. گلدسته از سوی خانواده شوهرش به داشتن رابطه نامشروع با یک مرد متهم شده بود. او در مورد خاطرات زندگی پر از فراز و نشیبش بر رادیو آزادی چنین قصه کرد.
مشکل ما دیگه در خانواده خسارم دیگه زیاد دیگه، که سر مثل کنجه بود دیگه، لاتوکوب بود. شوهر من که من عروسی کردم، سه ماه از عروسی من گذشت دیگه رفت ایران، رفت دیگه هیچ بر نگشت، پنج سال زیادتر دیگه ماند. حالا دیگه مرا دیگه باز یک تومت ناق دیگه زیاد
ماند. دم پنج سال به خانواده خسارت میگفتی که خودت خود در وضعیت زندگی میکنی باید شوهرت امراید میگود، بجایی که به خاطر که شوهرت نیست خاطرت میخواستن امراید زیاد احترام میکردن، چی میکردن؟ قصای کل جریان به ما بگو.
هیچ احترام نمیکردن به ما. اما کدام وقت ما که همیشه میگفتم برمش شوهر ما یا زنگ بزنی یا بخوادی بری در پشتش پیداش کنی، میگفت تو چه کار داری که شوهرت ما پیدا کنیم؟ نان از میخوری، پوشاک از میپوشی، اینجا باش. من گفتم ما هم مزدور نیستم دیگه. ما که در خانه که عروسی میکنی شوهر میگیری که بالای سر یک سرپوش باشه، وقتی که سرپوش هم نباشه دیگه امرای کی زندگی کنی؟ با دینمی گپا دیگه کایما دیگه زیاد یا بخیل شدن زیاد این تو دیگه لات کوب است کانجه ما که گاب میزدم مرا میزدن و میگفتن تو گپا را نگو، با همسایه نگو گپا را، هرچی که ما گفتیم گپ ما را قبول کن. خب من نگفتم، ما گفتم نه، من گپ قبول ندارم، بری بچی تانو پیدا کنی. پیش ما زیاد دروغ میگفتن که اینی وقت نه اونی وقت نه، خب هیچ حسابش معلوم نشد. هیچ از اولش من خبر نداشتم که کجا زنده است مرده است. با یا میخواستن که مرا بدگش برگه بچی خود آرسی کنن. با این رقم با سر من تومت کردن که مرا رفتم دو سال در زندان بودم. دو سال که زندان با رئیس صاحب ما، تشکر یک جهان از رئیس صاحب ما که زیاد کمک ما را میکنه. به هر نگاه به سیاست را زیاد دسترسی میکنه. با این که خبر شد آمد از ایج دوسیه مرا کشید از ایج مرا براد داد آل دفتر. آل دفتر این محاکمه به خاطر تفریقم دو محاکمه فیصله شده، محاکمه سی منتظر هستم.
دمیچه که جریان زندگی پر ماجرا چی احساس داری؟ چی فکر میکنی زندگی چی رقم خواهد بود؟
زندگی خدا گره، زندگی هم تلخ هست هم شیرین دیگه. دیگه نمیشه که زندگی به هر رقم، مثال شوهرت باشه نادار باشی میگه برو دارند میشه خیر است، اگر دوستی شوهرت بزنه میگه خیر است، ولی تو نیست که یک سیاسه را که عروسی کردی دیگه او را برو رایش که دیگه دلش در قصه ایج نباشه. دیگه نمیشه که یک سیاسه جوان که در خانه که 5 تا 6 تا داتا دیگه جوان زندگی کنه.
بازی اعتراض خودت چه قسم بود وقتی شوهرت هنوز طلاق نداده بود و زنده هم بود؟ ای راست است که تصمیم داشتن و بیورت نکاید کنن؟
خود در بدل خودشان که می بود خراس بیدک با ما که کار قبول نکردم در پای من تو اومد کردم گفتن نه ای خیر که کدام دیگه را داره این تو هست تو هست با ما را دیگه واخی یک ذره زور والا بیدن. ما دیگه نه بیادر داشتم نه پدر داشتم، یک کاکای بیچاره داشتم خلاص.
باز آل چی تصمیم داری؟ چی میخوای؟ چی گفتنی چی هست؟
آل گفتنی مینمی هست دیگه که از مردم باید من جدا شم دیگه، هیچ مرد که از مردم دیگه من اعتباد نداشته باشم، هیچ کدام خاطری خوش ندارم از مردم. غیر در زندگی که من از روزی که از خانه پدرم بر آمدم در خانه از ما یک گلاسه خوشی در من از خانه از ما نخوردم. حالا دیگه من در زندگی میخوام که از ما جدا شم، دینی دفتر دیگه دفتر همکاری میکنه، بار دیگه هم همکاری میکنه که دیگه سر سرنوشتم پیش رئیس سیبم باشه.
این برنامه که به همکاری احمد هنایش تهیه شده روی صفحه اینترنتی ما نیز قابل دسترس است. www.azadiradio.com آدرس ماست. تا برنامه دیگر خداحافظ شما.